بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. تا اینجا در رابطه با نسبت علم و دین یا به تعبیر دیگر وصف دینی برای علم از پنج جهت بحث کردیم: از نظر ماهیت و چیستی، از نظر هویت و واقعیت علم، و از نظر متعلق و موضوع علم، این شد سه تا، و از نظر همیشهت که روش و منهج علم چهار تا، و از نظر غایت و هدف علم. این جهات پنجگانه را بحث کردیم و معلوم شد که در بعضی از اینها وصف دینی نسبت به علم لا به شرط هست، در بعضی هاش به شرط شیء، و در بعضی ها به گونه ایست که با هر دو میتواند، یعنی هم میتواند گاهی وصف دینی به خود بگیره، گاهی وصف غیر دینی. خب نکته بعدی، میرسیم به مبانی معرفت، یعنی اون اموری که علم، حالا به خصوص علوم تجربی که محل نظر هست، مبتنی بر اونها هستن. اختصاص ندارد، ولی چون بیشتر بحث ما راجع به علوم تجربی است. یکی مبنای معرفت شناختی است و یکی مبنای جهان شناختی و یکی هم انسان شناختی، که حالا اینا رو به ترتیب بیان خواهیم کرد. پس الان بحثمون راجع به این است که علم از نظر مبنای معرفت شناختی میتواند مبناش به گونه‌ای باشد که دینی باشد و یا غیر دینی باشد. دینی باشد چطور هست از نظر معرفت شناختی؟ از نظر معرفت شناختی دین مبتنی بر اصل رئالیسم هست، یعنی ایمان و اعتقاد و باور دینی با رئالیسم قابل تبیین و قابل تصدیق، نه با مبانی معرفت شناختی دیگری مثل مثلا شکاکیت یا نسبیت گرایی یا مثلا ایدئالیسم. فقط با رئالیسم سازگار است. رئالیسم یعنی چه؟ رئالیسم که ترجمه فارسیش می شود واقع گرایی یا اصالت واقع. رئالیسم را معمولا به اصالت واقع یا واقع گرایی ترجمه می کنند، و مفادش دو چیزه رئالیسم: یک، ورای ذهن و ادراک انسان حقایقی یا واقعیت هایی هستند که اینها ادراک به اونا تعلق می گیرد و کاشف از اونهاست. دوم این است که انسان فل جمله، نه بل جمله، انسان فل جمله می تواند نسبت به این واقعیت ها معرفت، اون هم معرفت یقینی پیدا کند. این مفاد رئالیسمه. یعنی رئالیسم دو رکن دارد، اصالت واقع یا واقع گرایی. این دوتا مضمون را، دوتا رکن را داره که اولا واقعیتی ورای ادراک وجود دارد، لذا ایدئالیسم میده کنار. این دقیقا ایدئالیسم اصالت ذهن از ایدئالیسم، یعنی این که هرچه هست همین ادراکات ذهنی ماست، متعلقی محکی مکشوفی ندارن و نیست. این میشه ولی ایدئالیسم. پس وقتی گفتیم رئالیسم یا واقع گرایی یعنی حقایقی واقعیت هایی هستن ورای ادراک ما که ادراک ما ناظر به اونهاست، ایدئالیسم پس بنابراین باطل میشه. خب حالا واقعیتی وجود دارد ورای این ادراک ما، آیا ما میتوانیم نسبت به آنها معرفت پیدا بکنیم یا نمیتوانیم؟ خب این معرفتی که ما پیدا میکنیم، بله اگر بگوییم معرفت نمیتوانیم پیدا کنیم شک میشه، یعنی شکاکیت، یعنی اصلا ما نمیتوانیم نسبت به عالم واقع هیچ معرفتی پیدا بکنیم، میشه شکاکیت، یعنی همیشه سر دوراهی گویا هستیم، نسبت به هیچ مطلبی نمیتوانیم تصدیق کنیم، معذر معرفتی ادراک بکنیم، ترجیح بدهیم یک طرفش را، این صفت را، مثلا این واقعیت این گونه است یا آن گونه، نمیدونیم، سر دوراهی همواره گیر میکنیم، میگیم شک داریم، شکاکیت، یا نه از شکاکیت عبور میکنیم، یه درجه میریم جلوتر، تصدیق میکنیم، ترجیح میدهیم، اما این را به مرز در واقع ثبات و اینکه دوام و ثبات داره و همواره این گونه هست نمیتونیم برسانیم، این نسبی میشود. این در واقع بخشی از واقعیت این است که حالا ما فهمیدیم، بخش دیگرش و هم ممکن است دیگری بفهمه، ولذا ادراکات و معرفت هایی که ما به دست میآوریم همواره ها، ببینید عرض کردم بحث فعل جمله و بل جمله است، یعنی همواره اینجور هست که اون چرا که ما نسبت به عالم ادراک پیدا میکنیم، یعنی از شکاکیت عبور کردیم، تصدیق کردیم، اما این تصدیقات ما هیچ کدومش قابل این که ما یقین کنیم که دیگه این درست درست است و اصلاح حضرت عباسی هست، نه اینجور نمیرسه، میشن نسبیت گرایی. البته نه عرض بکنم خدمتون که نسبیت گرایی خودش دو تا تقریر داره، یکی نسبیت معرفت، یکی نسبیت به اصطلاح حقیقت و واقعیت. مثلا بگوییم حقیقت یک امر نسبی است، که یعنی اون وقت این میشود معنیش این میشود اگر تصور حقیقت نسبی است که اون چرا که همه میفهمن هر کس برای خودش حقیقت داره، اون که میگوید زمین مرکز عالم است، منظومه شمسی است، اون هم حقیقت دارد، اون هم که میگوید خورشید مرکز منظومه شمسی است و زمین به دور او حرکت میکنه، او هم حقیقت دارد. اگر نسبیت رو در خود حقیقت ببریم، نسبیت این خیلی بعضش بدتر میشه، این نسبیت خیلی خطرناکتر است که اصلا به یک حقیقت ثابتی قائل نباشیم، دیگه اون وقت صدق و کذب اصلا برداشته میشه، این نمیشه باید گفت فلان چیز صادقه فلان چیز کاذبه و همه چیز میشه صادق، چون نسبیه دیگه حقیقت. اما اگر گفتیم نه، حقیقت امر ثابتی است اما هیچ وقت به چنگ نمیاد، اصلا و ابدا هیچ کس نمیتواند در هیچ گزاره مطلقا نسبت به این حقیقت که امر واحد و امر ثابته نمیتواند یقین پیدا کند، که در واقع دیگه بعد همینطور دیگه یقین داشته باشیم که این درسته، یعنی ادراک ما 100% مطابق با اون حقیقت واقعیه. یه حرفش میشه نسبی گرایی، یکیش نسبیت گرایی در ادراک، در معرفت، که نوعا نسبی گراها مثل امثال کانت و اینایی که جورایی در عقل نظری نسبی گرا شدن، به یک نسبیتی تن دادند، این نسبیت معرفتی است. اما ماتریالیست‌ها اثرات ماده، اونها به نسبیت خود حقیقت قائل شدند، مثلا برای حقیقت یک ثباتی قائل نیستند، حقیقت رو امر سیال رو در جریان میدونند، اون میشه از نسبیت حقیقت. در هر صورت دین نه با نسبیت حقیقت سازگاره، نه با نسبیت در معرفت، یعنی هم معتقد است که حقیقت ثابت داریم، هم این حقیقت ثابت را فل جمله، از کردن بحث فل جمله است، یعنی خطای در ادراک را هم دین به رسمیت میشناسه، به این معنا که بعضی از صاحبان معرفت خطا میکنن، غیر از معصوم، ولی معصوم دیگه موارد محدود داره، اما بشر غیر معصوم در بعضی از ادراکات هست، چه در خداشناسی باشه، چه در مسائل جهانشناسی، چه در مسائل باید ها نباید، و رفت فل جمله خطا هم میکنه، اما اینجور نیست که بل جمله خطا باشه، این چه در حوزه عقل نظری، چه در حوزه عقل عملی، یک سلسله شالوده های معرفتی 100% جزمی و قطعی داریم که اینا منتهی به بدیهیات هم میشود. این حرف میفرمایید. پس چون دین مبنا و شالودش از نظر معرفت شناختی رئالیسمه با همین دو شاخصه‌ای که عرض کردیم، حالا میان سراغ علم. اگر عالمان علوم، نوعاً هم که بگیم علم، خود علم به ما هوبه که به اصطلاح خودش برای خودش مبنانی بر نمیگذیند، که خود علم مثلا فرضاً باید طبیعت شناسی یا علم هیئت یا علم انسان شناسی، خودش که نمیگه من فلان مبنا رو میخوام برگزینم در معرفت شناسی، معمولا کار عالمه. یعنی این تئوری پردازها و پژوهشگرا و عالمان علوم هستند که قبل از این که وارد عرصه علم تجربی بشوند یک مبنای معرفت شناختی لاجرم دارند، که ازشون سوال بکنیم که شما در باب معرفت و شناخت کدومی که از اینهایی که نام بردیم قبول داری، بالاخره که را قبول میکنن دیگه، حالا یا تقلیدن یا تحقیقن. یعنی ممکنه یک عالمی در یک حوزه‌ای که وارد عرصه علم شده کارشناس هست، در اون حوزه دیگر خودش چیز نباشه، یعنی کارشناس نباشه، اعتماد کرده مثلا به یک فیلسوفی، پس به کانت مثلا از کنه، یک طبیعت شناسی است، عالم طبیعی است که کانت را یک فیلسوف مثلا سرآمدی میدانه یا هگل را یک فیلسوف در غرب سرآمدی میدانه، به او اعتماد داره، او را متخصص میدانه. یعنی خودش در اینجا تقلیدن مبنای معرفت شناختی کانت را مثلا برگزیده، یا تحقیقاً اگر احیانا خودش یک شخصیتی است که دستی در مباحث فلسفی و معرفت شناختی هم داره، خب میشه تحقیقاً. در هر صورت باید یک موضعی داشته باشه دیگه، یا شکاکه، یا نسبی گراست، یا رئالیسته، یا همیشه خدمتون که شکاکه دیگه، عرض کردم ایدئالیسته ببخشید. بله؟ حالا دیگه اینا باز موانعی هست که در مثلا اعتقادات هم ما اینا را داریم، ها در روزی اعتقادات، در اعتقادات باید همه مجتهد باشن یا تقلید هم میشود کرد، یا اینکه یقین شرط هست. بعضی علما میفهمن مثلا است امام میفهمن در اعتقادات در اصول دین یقین معتبر است. حالا این یقین اگر حاصل بشود از اعتماد به یک شخصیت برجسته، یعنی یه آدم معمولی که خودش اهل نظر نیست، همین شاید خدمتون که مثلا به خواجه نصیرالدین طوسی خیلی معتقد هست، یعنی خواجه را از شخصیت های بعد از معصوم موافق میدونه مثلا، یا نه یه خورده میره جلوتر میگه دیگه امیرالمومنین که اشتباه نکرده، که ایشون موحد بوده، منم یقین دارم که خدا هست. یعنی اعتمادن مثلا به امیرالمومنین، به شخصیت ایشون، به شخصیت دیگری، براش یقین حاصل میشه. میگه اگر یقین حاصل شد یقین اعتبار داره. مثلا بعضی اینجور میگن که حالا حتما باید بره تفکر کنه و خودش استدلال بکنه و اینها، نیاز نیست، اگر یقین براش حاصل بشه باید اعتبار پیدا کنه. حالا اگر کسی اینجا میدونه بگه اونجا که بحث دین رو بعضی گفتن دیگه، یعنی یقین را مبنا قرار دادن، اون که بدتره، که اون اصلا دین همهش به اعتقادات برمیگرده. اون وقت در مسئله دین و اعتقادات عرض کردم بعضی از مراجع میفهمن که یقین ملاک است، یقین ملاک است، تقلید نیست، چون تقلید به معنای مصطلح اونجاییه که آدم یقین پیدا نمیکنه، فقط اعتماد میکنه به اون کارشناسه، ولی هنوزم ته دلش احتمال خطا میده، اما یه وقت نه، اونقدر اعتماد داره که به مرز یقین میرسه دیگه، اصلا احتمال خطا هم چی در ذهنش نیست، یقین براش حاصل میشه. یه
بله. میگه ادراکش این بود که ما برای این تنگ نمیگیم، در حالی که خدا به من میگه ما برایش تنگ گرفتیم، یعنی ادراکی بود که صحیح هم این کلیت حالا کل معصومین رو بگیم با کل ادراک خودشون،
حالا البته ترک اولا در معصومین هم هست، در بعضی از معصومین، بله معصومینی که نه حالا بله بالاخره در اون چیزهایی که نوع انسانها خطا میکنن اونا خطا نمیکنن، ولی از در بین خودشون مراتب وجود داره، درست هم در عمل هم در ادراک، اونی که در کله قرار میگیره مثلا مثل پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت معصومین علیهم السلام، اینا دیگه در کله هستن، لذا اطلاق 14 معصوم هم که میگیم اصلا به اونها داره. و الا گاهی ممکنه که معصوم باشه، پیغمبر باشه، در یک امری که از ارکان نیست، از شالوده ها نیست، یک چیز فرعیه، مثلا دست چندمه، احیانا برایش یک سهوی، یک نسیان، یک چیزی رخ بدهد. در ترک اولا می شما خونه. درست. خیلی خوب. پس نتیجه این شد. اگر چنانچه عالم علم، از کدوم خود علم که مبنای معرفت شناسی برای خودش بر نمی گذیند، عالم علمیست ان تحقیق یا غیر تحقیق اعتمادن به یک مثلا فیلسوفی صاحب نظری، در معرفت شناسی قائل به ایدالیسم یا مثلا سپتیسیسم یا همون به اصطلاح شکافیت یا نسبیتگرا هست، این خلاف دینه. یعنی اون علمی که مبتنی باشد بر یک مبنایی که عالم این علم رو این مبنا آمده نظریه پردازی کرده، این از این زاویه دینی نیست. دقت فرمودید، نه از زوایای دیگر. همون زوایای دیگرش بحث کردیم، چون الان داریم چند جهت از این جهت بخواهیم بگوییم هل هازا دینی و اولا، بگیم نه. بله انشاءالله اینا رو که بحث کردیم یک نتیجه خواهیم گرفت، یعنی این محصول این بحثایی که ما داریم انجام میدیم که از زوایای مختلف داریم مطلب رو بررسی میکنیم، نتیجه میشود تابع اخص به سین، اخص المقدرتین به اصطلاح. یعنی یک علمی اون وقت باشد که این دینی باشه، من جمیع الجهات، باید همه این مثبتایی که تا حالا گفتیم که دینیت داشته باشد و این سلبهایی هم که منشأ دینیست نباید داشته باشد تا بشه تمام عیار. یعنی یک علم دینی اسلامی من جمیع الجهات، نتیجه نهایتا این خواهد شد. حالا انشاءالله بعد نتیجه گیری خواهیم کرد. پس این هم یک بحث شد دیگه. به لحاظ معرفت شناختی، اگر مبنای معرفت شناختی یک علمی در حوزه انسان شناسی، در حوزه طبیعت شناسی، هر جا که باشه، این باشه، از این زاویه میگیم این علم غیر دینی است. چون دین اسلام از نظر معرفت شناختی رئالیسم را قبول داره، نه این مکتب های دیگر. حالا در معرفت شناسی و نظریه های علمی که صادر میکنه تأثیر میپذیره از این مبنا، که آیا این نظریه ها را بر اساس مقتضای روش علمی، نه اون جزم یقین بالمعنى الاخصا، همین یقین متعارف به صلاح اطمینان عقلایی که یک کارشناس در یک زمینه‌ای که سنگ تمام میگذاره و در حد توانش و تخصصش همه جهات را رعایت میکنه، اون نظریه میگن دیگه این علمیه، یطمئن به العقلا. یا میگن نه این نیست اصلا، بحث شکاکیت، یعنی همه تلاشهاش به یک نظریه علمی جور نرسه، خب این اثر میگذاره دیگه. لذا بعضی از دانشمندان، حالا اینا بحثای از در فلسفه علم تعرض شدن، بعضی از دانشمندان علوم زبان علم را زبان توصیف نمیدونن، زبان توصیف نمیدونن، علم فیزیک را یا علم شیمی را یا زیست شناسی را. دقت میفرمایید، میگن که اینا قدرت این که بخواد واقع را به ما بازنمون و گزارش کنه نداره. یک سلسله گزاره هاییست کاربردی فقط. لذا ارزش معرفت شناختی برای علم قائل نیستن، ارزش عملی فقط قائلن. میگن دیگه اونم میگن چاره ای نداریم. بله نه دانشمندان علوم تجربی، بعضی از دانشمندان در مسئله زبان علم، گزاره های علمی، آیا این گزاره های علمی توصیف میکنه؟ میگن نه، اینها یک سلسله در واقع ادراکات ذهنی است که ما حالا اینجوری فکر میکنیم جهان اینجوری شاید باشه مثلا، ولی در حقیقت باشه یا نباشه زندگی ما بدون اینا نمیچرخه. از باب لابدیت عملیات که ارزش پیدا میکنه این نظریه های علمی. چرا؟ چون مبناش اینه که مثلا شکاکیت معرفتیه، مثلا فرض کنید کسی هیوم باشه از باید مثال، یعنی مبنای هیوم را داشته باشه، خود ایشون یه فیلسوف بود یه شکاک بود، اصلا بعضی شکاکیت جدید را که محکم کردم این آقای دیوید هیوم مطرح کرد که کانت را هم تصدی قرار داد. این آقای کانت یه جا گفته است من در خواب جزم بودم، هیوم مرا از خواب جزم بیدار کرد. خود در این کانت با اینکه فیلسوف خیلی قدری است ولی میگوید بله من ایشون یکی از جان ژاک روسو تأثیر پذیرفته که بعد در عقل عملی که بحث اخلاقه، وجدان اخلاقی کانت مطرح کرد و به نظر خودش هم مشکل حل کرد، این تحت تأثیر جان ژاک روسو. این که عقل نظری را گفت ناکارآمد است، این تحت تأثیر آقای هیوم بود. منطقه هیوم گفت راه بنبست است، حل نمیشه. حالا کانت به نظر خودش گفت چرا حالا عقل نظری حل نمیکنه، عقل عملی حل میکنه. به نظر خودش ها حتی وجود خدا و قیامت و اخلاق و همه چیز را گفت با عقل عملی ما درست میکنیم، گرچه از در عقل نظری نمیتونیم نه اجبا اثبات وجود خدا کنیم، نمیتونیم معاد ثابت کنیم، نه شاید که اخلاق را میتونیم بینی نفس و ارزش های اخلاقی را، ولی با عقل عملی گفت میشه. بنابراین اگر کسی در علم شکاک باشه به لحاظ معرفتی عرض میکنم، هیچ گزاره علمی در هیچ حوزه معرفتی ارزش شناختاری ندار. یعنی که ما واقع را اصلا پیش چشم ما نیست، ما نمیدونیم چی هست. منتها زندگی ما هم بدون اینها نمیگذرد، ناچاریم اینا را با مبنای زندگی قرار بدیم. این گروه از آدم ها یا فیلسوفان دین را هم هکذا، اینا در دین هم همینو میگن، زبان دین را هم زبان شناختار نمیدونن، زبان معرفت ذات. تعجب فرمودید بعضیشون گفتن افسانه های مفید هست، مثلا افسانه یه چیز افسانه درست میکنن، مثلا هیچ واقعیت نداره ولی تخیله، تخیل آمده یه سیناریو یه چیز درست کرده، اما حالا وقتی شما گوش میکنید نگاه میکنید شما تحت تاثیر قرار میده، پیام توشه، مثلا یه پیام داره، درس داره، ولی اینکه اصلا پایش یقین داریم تخیله. بعضی حتی در دین هم اینجور گفتن دین کاربردی فایده داره، اما به لحاظ معرفتی که بخوایم جهان بینی باش درست کنیم و از برسیم نه. پس بنابراین تأثیر داره این مبانی معرفت شناختی در نظریه های علمی. اون وقت دین وقتی که درباره انسان حرف میزنه یا درباره جهان سخن میگه، توصیف میکنه، آخر مستحضر دین بالاخره توصیف هم داره دیگه. درسته که روح دین با اون تعبیری که کردیم بحث باید و نه توصیه است، بله، اما توصیه بدون توصیف که نمیشود. حکمت عملی وصل است به حکمت نظری. آقای دکتر سروش بنده خدای وقت گفته بود که بین بایدها و نبایدها، یعنی بین اخلاق و بین حکمت نظری یک سیم خارداری کشیدن که اینا هیچ به هم ربط ندارن، عبور از یکی دیگری ممکن نیست. پس این که علامه طباطبایی و نمیدونم آقای مطهری و اومدن گفتن فطرت هست و این هستها بعد بایدها بر دنبالش میاد، اینا بی خوده. اینجور نیست که بایدها و نبایدها متکی به چه باشه؟ به یک هستها و نیستها که در واقع حکمت نظری باشه. گفتن اینا دو تا راه جدا هستن، ربطی به هم دیگه ندارن. البته ریشه هر مال خودش نیست، مال هیوم و هیوم بنده خدا. این هیوم خیلی خراب کرد. یکی از حرفای ایران که هیوم خراب کرد همین بود. گفت مغالطه است. اسمش رو گذاشت مغالطه هست و باید. گفت یکی از مغالطه ها که فیلسوفان گرفتارش بودن مغالطه هست و باید، یعنی از هست برن سراغ باید. حد وسطش کدام هست؟ اشکالی گرفت هزار منطقی. بله. ما فلاسفه ای ما خدا رحمت کنه شهید مطهری باید یه حرفایی میزنه آدم واقعا کیف میده. بعد میگه فلاسفه ای ما بی سر و صدا یک حرفایی دادن که این اشکالات این جدیدی ها رو از قبل حل کردن. از جمله همینجاست حواشی شرح اشارات رو بخوانید، قطب الدین رازی شرح اشارات یه حواشی داره مال قطب الدین رازی. قطب الدین رازی یک فیلسوف و متکلم و عالم شیعی است که شهید اول رضوان الله علیه شاگرد او بوده. میگه وقتی او را پیدا کردم وجدت بحرا لا ينزل. این شهید اول در وصف این قطب الدین رازی میگه میگه وجد تو بحرم، دریایی که لا یونزر، هرچی ازش آب بکشی این خوش نمیشه. یعنی اینقدر آدم عالمیست. همون قطب الدین رازی ها، این بهش میگن صاحب محاکمات، که محاکمه کرده بین فخر رازی و خواجه نصیرالدین طوسی، که این دوتا شارح اشارات هم، اشارات ابن سینا. یعنی آقای فخر رازی آمده شرح کرده، نقل کرده، فخر رازی بهش میگن جرح الاشارات کرده است، نه شرح الاشارات، یعنی مجروح کرده اشارات. خواجه نصیر آمده از شیخ دفاع کرده و اشکالات آقای فخر را رد کرده، میگه در الفاظ و شارح چنین گفته غلط. قطب الدین آمده داوری کرده که حالا این دوتا شارح حق با کدوم هست، با اینه یا با اونه. خیلی کتاب ارزشمندی است. اونجا این معضلی هست که چجور ما از این هست تا به باید هم منتقل میشویم، اونجا ایشون رو مطرح کرده، بحث کرده. و یه وقتی که اون شاید سال 60 تا 61 و اینا، شاید 61 62 اینا خلاصه بود، الان دقیقاً یادم نیست. من محضر استاد که بودم است آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی، اولین یا دومین کاری هم بود که بنده با ایشون داشتم و کار علمی من هم همون از اونجا شروع شد. حسن قبح عقلی، حسن قبح عقلی یا پایه های اخلاق جاودان که اینا با هم خدمتشون بودیم و بحث میکردیم، این نظریه رو اونجا بررسی کردیم که این اشکال آقای سروش و اینا، که آقا به علامه طباطبایی میگه اینا مغالطه کردن. میگه عیناً علامه طباطبایی شهید مطهری که از هست به باید آمدن و نظریه فطرت مطرح کردن، حرف ماتریالیست هاست، که اونا هم میگن که از جهان بینی از هست میتونیم مثلا به باید برسیم. آقای دکتر سروش، ما گفتیم با این حرف خیلی اجخنده‌دار است، برای خاطر اینکه الان راهنمای رانندگی وقتی که هوا مثلا باران میباره یا جاده لغزنده میشه، میفهمد که جاده لغزنده است پس با سرعت مطمئن نبروید. خیلی واضحه دیگه، پسش به دنبال اون هستش هست. یعنی اگر جاده لغزنده نباشه که توضیح نمیکنه که چون هوا بارانی هست، برفی است، فلان جا دره برف آمده، زنجیر ببندید با خود داشته باشید، وسایل گرد ببرید، نم چه کنید، فلان کنید، باید این هست، اون باید دیگه. حالا ربط اینا رو چطور باید پیدا کنیم؟ خب باید حلش کنیم، اما اینکه اینا بی ربطن معنی نداره. ما اونجا شوخی میکردیم، میگفتیم سوره الرحمن لااقل همه خوندن، در مجالس فاتحه میخوانن دیگه، این اوائلش را، سوره الرحمن اوائلش را تو جلسه فاتحه میخوانن. بله، و سما رفعها و وضع المیزان، الله تدخل فی المیزان، این هست اینم باید. و السماء رفعها و وضع المیزان، این هست است، الله تدخل فی المیزان، این نباید است. یا سوره انعام، ذالکم الله ربکم خالق کل شیء فاعبدوه، این فای فاعبدوه که باید است به دنبال چیه؟ به دنبال این هسته که این ذالکم الله خالق ربکم خالق کل شیء اینجوره. بنابراین این طوریست که اینکه سوال فرموده که اینا تأثیر میگذاره، بله، برای این تأثیرات رو. وقت دین زبانش زبان توصیف هست، درست است که اون حق و حقیقت دین بحث توصیه ها، باید ها، نباید هاست، ولی شالوده ایمان معرفت است. اول الدین معرفت او، و اگر ما تو معرفت شناسی شکاک بشیم یا نسبیگرا باشیم یا ایدالیست باشیم، ببینید همه اینا به هم میریزه. بنابراین یک نوع ارتباط اینجوری وجود داره و میتونیم بگیم که اون علم طبیعت شناسی یا انسان شناسی که مبنای معرفت شناختیش رئالیسم نباشد، غیر دینی است از این زاویه، از این مبنا، و تأثیر هم قطعا خواهد گذاشت. این به لحاظ مبنای معرفت شناسی. نه اونجور نیست که نشود، اینا تمامش میشود، تمام اینا قابل پالایشه، همش قابل تحسین. این هم یکی از نکات خوبه، مثلا تو علوم طبیعی، حالا تو علوم انسانی خودی سخت‌تر میشه، اما در علوم طبیعی اینا قابل پالایشه، قابل تحسینه. اینجور نیست که ما این راه ها را کلن ببندیم و همه را بریزیم دور، اون وقت دوباره از نو بیام، حالا بشینیم از صفر شروع کنیم، نیاز نیست. همون راه هایی که رفتن را بازنگری می کنیم پالایش میکنیم. حالا اینا بعد در ضمن خلال بحث‌های آینده انشالله که به نظریه ها میرسیم، نظریه های مختلفی که در اینجا گفته شده، چون بعضی دیدگاه قابل تحذیب علم غربی هستن. بعضی از طرفداران علم دینی ها معتقدن که اینها رو باید پالایش تحذیب بکنیم. بعضی ها معتقدن که از اساس اینها رو باید بگذاریم کنار و طرح نو در بیاندازیم. مثلا یک دیدگاه دیگری است. ولی بعضی هم که میگن اصلا معنی نداره، اقلش میشه تو تو نداره کلام. بعضی هم میگن اصلا یه حرفا دیگه چیه، حالا علم هر جا از علم دیگه، حالا علم غربی شرقی نداره، علم وطن نداره، امثال آقای سروش و اینا. یه عده میگن که نه، علم دینی معنی دارد، اما معنیش این است که تهذیب پالایش کنیم، مثل اون نقیب العطاس مال مالزی یا مثلا آقای دکتر گلشنی یا امثال اینا. اینا قائل به تهذیب پالایش هستن. استاد الله جوادی، اکثر علما تقریبا به این قائلن که قائل به تهذیب و پالایش هستن. یه دیدگاه هم که دیدگاه تقریبا فرهنگستان اینا هست که میگن که نه، اینا اساسا یه چیز آلوده ای، پلیدی، کلا پلشته، بعد بدیم بهش کنار، بعد از نو خودمون بنشینیم شروع کنیم. سه تا دیدگاه کلان لااقل میشه اینجا تصویر کرد در اینکه این علم رو که میخوایم اسلامی کنیم یا دینی کنیم چیکار باید بکنیم. خب ما هم طرفدار همین دیدیم، به نظر حقیر هم همون دیدگاه حد وسطی درسته، اینا قابل تهذیب پالایشه. البته در علوم طبیعی با انسانی خود فرق میکنه، یعنی اون دشواری و سختی که در علوم انسانی هست در علوم طبیعی نیست. حالا اینا رو اجازه بفرمایید تا جزئیاتش رو انشالله در بررسی نظریه ها دیگه وارد بشن، یعنی الان تو مقدمات هستیم نمیشه.
پس
خب قرآن که رد میکنه که
بله میدونم،
خب یعنی این مبنا رو یعنی میفهمم قدیما هم این چیزا بوده مثلا تفکر. که یعنی یک امر اسطوره‌ای. حالا اسطوره البته دو تا معنا داره، ببین اینا الفاظ واژگان گاهی کاربردهای مختلف داره. گاهی اسطوره به معنای چیز افسانه و ساختگی هست که هیچ پایه و اساسی نداره، این یک معنای میشه اسطوره، مثل افسانه. یا میگن نه، زبان دین زبان اسطوریه، یعنی حالا از پیشینیان به ما رسیده، گذشتگان اینو داشتن. اینجوری نیست که حالا گذشتگان 100% باطل باشه، یعنی که همه یک میراث کهنی است در اختیار ما قرار گرفته. بله، که یعنی حالا که نه، این چیز نوعی نیست، این چیزی از قدیم بوده. حالا اینی که از قدیم بوده خودش بی اساس بوده، ساختگی بوده دیگه، از این جهت تقریبا میشه لا به شرطه. اما یک میگه اسطوره اصلا یعنی بافتنیه، ساختگیه. قصه هایی که میسازن مثلا فرض کنید حالا اگر جسارت یا خلاف جسارت نباشه، فرض کنید شاهنامه فردوسی، بالاخره شالوده اش یه افسانه است دیگه، حالا یه رستمی و یه سهراب و یه اسفندیار و یه توران و فلان و اینا، ولی بالاخره یک سلسله مفاهیم و حقایق رو اومدش کار کرده، تبیین کرده. یا بعضی از چیزایی که درست میکنن در فیلم ها پخش میکنن. خب اینم یک بحث تمام دیگه، این بحث معرفت شناختی، حیث معرفت شناختی هم که عرض کردیم. میرسیم سراغ مبنای جهان شناختی، این هم یکی از مبانی علمه. مبنای جهان شناختی به خصوص در علوم طبیعی، از نظر دین جهان آفریده است، مخلوقه. این دیدگاه دین، جهان بینی دین از در جهان شناسی اینه که جهان آفریده خدای علیم و توانا و برمیشد حکیم. خب در علم اگر احیانا مبنای جهان شناختیش حالا به اصطلاح توحیدی نباشه یا الحادی باشه، یعنی اصلا نافیه این باشد که جهان مخلوق و آفریده است، این میشه الحاد. خب بعضی از علمای جدید اینجور دیدگاه هایی دارن دیگه، یعنی در مبحث جهانشناسی ملحدن، حالا یا فیزیک دانن یا زیست شناسن یا در یک رشته دیگری پژوهش میکنن. مبنای جهانشناختیشون الحادیه، انکار وجود خدا و مخلوق بودن عالم. بعضی ها شکاکن در همینجا، این نسبت به این که آیا این جهان مخلوقه یا نه نظر نمیدن. مثلا همون آقای هیوم را میگن اینجور آدمی بوده، این نهایت هم یک شکاکیت رسیده، لاعدری گرا، نه صد در صد رد کرده نه معتقد شده. اون آقای برتران راسل مثلا اینجور هست که خودش به کتابی هم دارد به نام چرا مسیحی نیستم، میگه من تا 17 سالم بود مسیحی بودم، پدرم مسیحی بود و در خانواده مسیحی بودم و تا 17 سالگی هی که سوال میکردم از پدرم یا از دیگران که جهان را که خلق کرده میگفتن خدا، سوال میکردم که خب خدا را که خلق کرده میگفتن خدا خالق نمیخواد، ما هم دیگه بر اساس همون صداقتی که مثلا داشتیم حرف اینا رو گوش میکردیم میگفتیم خب خدا دیگه خالق نمیخواد. ولی میگه الان این سوال برام جدی شده که اگر بنا هست که جهان خالق بخواهد خب خدا هم خالق کیه؟ اگر میشود که خدا بی خالق باشه خب جهان هم بی خالق باشه، چرا ما دیگه زحمت بکشیم برای جهان خالق اثبات بکنیم؟ از همون اول میگیم جهان خالق نمیخواد و دیگه کار تمام میکنیم. کتابی نوشته از اینکه چرا مسیحی نیستم ترجمه فارسی شده. خب حالا اونجا جوابش تو کتاب همین همیشه که محاضرات هست، محاضراتی که خب تلخیص الهیات بله بعضی چیزا در این تلخیص هست در اصل نیست. کتاب تلخیص الهیات چیزایی ما با فضولی کردیم دیگه بعد از استادمون، حالا ان شاء الله از داره ایشون از داده اینا بنده آوردم که در اصل کتاب نیست به همین بحث، این بحثی که اونجا شبهه برتران راسل را نقل کردیم در خود الهیات نیست، ولی اینجا مطرح کردیم که این شبهه منشأش معرفت شناسیه که اگر کسی در معرفت شناسی یقین گرا شد اونجا میتواند در بحث خداشناسی و در بحث فلسفه هم به این مسئله پی ببره که جهان مخلوق است و خدا خالقی نمیخواد. ملاکش بسار بحث نمیخواد دیگه شما تر کنم، بحث علیت است و ملاک علیت چیست؟ آیا ملاک علیت و نیاز به علت وجوده که چون وجود داره علت میخواد؟ بله هر چیزی موجوده علت میخواد، اون وقت میگه خدا موجوده پس علت میخواد. آیا ملاک معلول بودن و احتیاج به علت حدوثه؟ اون وقت بگیم خدا حادث نیست پس علت نمیخواد. یا ممکن بودن امکانه بگیم خدا واجب الوجود علت نمیخواد. از کجا میگویید خدا قدیم است یا واجب است؟ اونا برهان امتناع تسلسل میگه. پس اول باید نگاه کنید اینا بحثای خوبی است، گره را باز میکنه. اینکه بعضیا میگن فلسفه نمیخواد بخوانید یا اصلا نخوانید یا بعد از کلام بخوانید، بابا بعضی از مسائل فلسفه را تا نخوانی کلام درست نمیشه، این گره باز نمیشه. تا اینا شما حل نکنی این قضیه را که ملاک علیت چیست، این ملاک علیت یه بحث کلامی نیست، ملاک علیت یک بحث فلسفیه، بحث علیت فلسفیه. باید اول بررسی کنیم که آیا ملاک معلول بودن و نیاز به علت وجود اشکال راسل وارده، مگر اگر هر چیزی وجود دارد علت میخواد خدا وجود دارد علت میخواد. اگر بگوییم که ملاک علیت حدوث هست، حالا ما حرف متکلمین مشهور متکلمین، یا امکان هست، نه دیگه اون وقت بگیم خدای متعال قدیمه تخصصا خارجه تخصیص نیست، یا واجب الوجود به ذات تخصصا خارجه تخصیص نیست، قادر تخصیص نداریم. از کجا میگویید که او قدیم است یا واجب الوجوده؟ به چه دلیل میگیم دلیل عقلی؟ چون در بحث علیت یک تسلسل مطرح میشه، دور مطرح میشه، دور در علیت تسلسل در علیت به تناقض برمیگرده و تناقض امتناع ذاتی داره. عقل این را میگه، خب دیگه کار درست میشه. یعنی کسی اگر در معرفت شناسی عقل را محترم بداند و ادراکات عقل را، اینو براش حل شده است. پس بنابراین چی میخواستم از گناهان؟ حالا دانش خود این آقای راسل میدونه دیگه، خود این آقای برتران راسل یک دانشمندم هست، در علوم هم دستی داره. پس بنابراین اگر یک دانشمند علوم تجربی یا علوم انسانی ملحد باشه یا شکاک باشه در پیدایش جهان، اون فیزیکدانی که این جهان را ارتباطش را با خدا یا رد میکنه یا معلق میگذاره، مشکوک میگذاره، یا اون شیمیدانی که آتزازی است، چنانچه که آتزا، این علمش از این حیثیت دینی نخواهد بود. این مبنای جهان شناختی این علم مثل همون مبنای معرفت شناسی که عرض کردیم، این مبنای جهان شناختی میشود غیر دینی یا ضد دینی، دیگه دینی نیست. پس اون علمی دینی است، علم طبیعی و تجربی دینی است که مبنای جهان شناختی است چه باشه؟ توحیدی باشه. حالا دوباره سوال حضرت عالی هست، این سوال که فرمودین سوال مطرح میشه که آیا غیر از این که این خودش به عنوان یک مبنای فلسفی علم بیرون از علم، این بیرون از علم دیگه که مبنای فلسفیه، غیر از این که این مبنای فلسفی علم با دین نمی‌سازه و غیر دینی هست، آیا تأثیر هم در سرنوشت داده ها و آورده های علم تجربی و انسانی میگذارد یا نه؟ که اگر بگذارد اون وقت از دو جهت غیر دینی خواهد شد، یعنی برخوردش با دین دو وجهی میشه، یکی اینکه این شالوده این مشکل داره، یکی اینکه در سرنوشت گزاره ها و نظریه های علمی هم بالاخره تأثیر میگذارد. اگر قبول کنیم که این تأثیر میگذاره، خب چه تأثیری میگذاره؟ حالا اگه بخوایم تأثیر گذاریش رو بگیم، ها در معرفت شناسی عرض کردیم تأثیر گذاری معرفتی داره، یعنی زبان این گزاره ها و اینا توصیف دیگه نخواهد شد، در حالی که دین در جهان شناسیش در گزاره هایی را که به انسان و جهان زبان در واقع چیز داره، البته توصیف هم داره. اینجا چطور؟ آیا این ضرر میزنه؟ حالا یک فیزیکدانیز راجع به حقیقت نور، حقیقت نور آیا امواج یا ذراته؟ مثلا دو تا نظریه راجع به حقیقت نور در فیزیک مطرح شده، نظریه موجی، نظریه ذره‌ای، کدوماش درسته؟ آیا حالا این آقا اگر در بحث جهان شناسی به مخلوق بودن نور قائل نیست؟ یکی نه، یکی قائل است که نور مخلوقه و از ذرات درست شده، یکی میگه نور مخلوق نیست و از ذرات درست شده. آیا در این داده معرفتی علمی، علم فیزیک، اون مبنای فلسفی و جهان شناختی تأثیر میگذاره؟ حالا در علوم طبیعی هم باز تأثیرگذاری وجودی داره. من خواهشم از دوستان اینه که همواره خودمون رو عادت بدهیم که بسیط به مسائل نگاه نکنیم، یعنی مسائل را سطحی نگاه نکنیم. ممکنه این چند تا جهت داشته باشه، بله از این زاویه ممکنه بگم چه تأثیری داره، این تحقیق میکنه، تجربه میکنه، بررسی میکنه، بر اساس ملاک‌های علم تجربی میگه مثلا من رسیدم به اینکه از ذرات درست شده، یا مثلا هسته یه اتم از چی تشکیل شده، یکی میگه از نوترون ها و پروتون ها و چنین چیزایی که مثلا ممکنه نگه فرضاً. اما دیندار بودن یا نبودن، این مخلوق هست یا نیست، در این آزمایش، در این بررسی علمی چه تأثیری داره؟ میگیم خیلی خوب، تأثیر معرفتی نداشته باشه، اما میگه تأثیر گذاری مبانی جهان شناختی در علم فقط مربوط میشود به نظریه پردازی، چون یک ارتباطی بین جسم و روح و بدن و روان و اینا وجود داره. ممکنه این نظریه ولو به لحاظ معرفتی لا به شرط است و بی رنگ است، اما همین که از ذهن یک شخصی تراوش میکنه که این ذهنش ملحده، نسبت خدا شکاکه، همین یک تأثیراتی خواهی نخواهی در اون تکنولوژی، در اون مصنوعی که از این ساخته میشود بگذارد، شما قسم میخورید که نه هیچ تأثیر نداره؟ حداقلش این است که احتمال این که تأثیرات ناپیدا غیر قابل رصد با ابزارهای معرفت شناختی علمی داشته باشه، احتمالش هم باشه کافیه دیگه، چون میدانید احتمال ولو ضعیف باشه اگر محتمل مهم باشه، عقلا میگن نه این احتمال ولو ضعیف هم باشه، درصدی باشه، در یک میلیارد باشه، اما بالاخره اگه داشته باشه خیلی مهمه. از این پریز کنم، از بکنم حالا من احتمال را میگم، یعنی احتمال این که این تأثیر این چنینی به لحاظ روحی، به لحاظ تربیتی، مثلا دو فرد اصلا ماست بندی دارن، مثلا از اون مثال های ساده بزنیم، ماست بندن، یکی اهل نماز و شبخان و رعایت همه قواعد و حلال و حرام و سر سوزنی چیز نه قاطی نمی کنه، آفش نمی کنه و خیلی مراعات میکنه، بعد اینا خیلی رعایت میکنه، آدم از دست او این ماسته را بگیره و او با دست خودش اینا را با اون نفس خودش براخره وقت نفس میکشیده دیگه که این شیرا را میریخته و این درست میکرده، این چه بسا تأثیراتی داره که توفیقات آدم را زیاد کنه به لحاظ اخلاق، به لحاظ معنوی. نمیشه گفتش که نه آقا اینا هیچ نداره، بلکه پیشفرض و مبنای تعامل جسم و روح اقتضا میکنه اگر تأثیر داشته باشه. یعنی این تأثیرگذاری یه مبنا داره، اما تأثیر ناگذاری بی مبناست، صرف یه ادعاست. این که بگوییم اینا به هم دیگه تأثیر دارن، چون این نظام عالم جسم و روحش رو یکی ساخته، خدا ساخته، طرح الهیه، خب یکی اون تعاملی با هم دیگه داره. این مقدار تأثیرات ناپیدا و جنبه های معنوی را نمیشه رد کرد. خب حالا امر دائر بشه بعد بین این که ما از وسیله علمی استفاده کنیم، از نظریه استفاده کنیم که خیالمون جمع باشه، مطمئن باشیم که اون خلأها هم اگر باشد خلأهای احتمالی، نقیصه های احتمالی هم ندارد، یا نه بگیم حالا داشته باشدم حالا دیگه توکل به خدا. خب این عقل آدم بگه این بهتره دیگه، این احسن هست. بنابراین به لحاظ دینی عرض میکنم که یعنی اینا رو هم نمیشه نادیده گرفت که ما 100% بگیم نداره، تأثیرات مستقیم معرفتی ممکن نداشته باشه. این در حوزه علوم خدمتتون طبیعی است. حالا در حوزه علوم انسانی و مبانی علوم انسانی دیگه، حالا شما فرمایش شما یادتون در بفرمایید. خب نگاه کنید این سخن فعل جمله درست دار بیل جمله درست نیست، دقت میکنید. این رئالیسم انتقادی که یه نوع نسبیت گرایی آبرومندانه و تقریبا ترمیم شده است، حالا استاد الله جوادی حفظ الله تعالی کتابی دارن به نام شریعت در آینه معرفت، شریعت در آینه دیده، کتاب خوبی است انصافا که رد اون کتاب قبض و بست آقای دکتر سروش. ایشون 13 تا دیگه که یادم هست حالا از بعد اینکه مطالعه میکردم به نظرم حدود در 13 تا یادم بیشتر قرائت یا به اصطلاح فرض از نسبیت گرایی، که یعنی میخوان به این آقایان، چون اینا میگن ما رئالیستیم، امثال آقای دکتر سروش میگن نه ما نسبی گرا نیستیم، ولی رئالیست میگن رئالیسم پیشرفته انتقادی، نه رئالیسم خام ساده. میگن علمای حوزه رئالیست ساده اندیشن، ما رئالیست هر میشد که انتقادی و نقاد هستیم. اونجا میگیم همین حرف فی جمله درسته، بله نباید خیلی ساده نگاه کرد. حالا علمای حوزه هم که ایشون مسافر اینجور نیستن، در حوزه هم همه جور آدمی وجود داره، ممکنه سطحی نگر باشه، آدمایی که مو رو از ماست هم میکشن، خیلی هم دقیق نظر هستن که لا یوجد مثلشون در دانشگاه، واقعا هم اینجور تو شعار نیست، یعنی اون دقت نظرهایی که الحمدلله تعالی هم بود عالم هست اصلا پیدا نمیشه، بی نظیر اون موشکافی های شیخ انصاری گونه و خواجه نصیر گونه، انصافا فوق العاده است. ولی عرض میکنیم این حرف فی الجمله درسته، اما اینکه ما بالجمله یقین گرایی را رد کنیم باطله، چون رئالیسم انتقادی مستحضری نهایتا میگه یقین ناب هیچ وقت گیر نمیاد. بله منتها یه خورده این را ترغیبش میکنه، پس بنابراین این اون هرمنوتیک مدرنه، یعنی تو هرمنوتیک هم همینو میگن گادامر و هایدگر و اینا، میگن پیش داوری، میگن ما هیچ فهم بدون پیش فهم نداریم، پس همواره فهمهای ما مسبوق به پیش فهمهای میشه نسبی. اینا فعل جمله حرفای درسته، پیش فهم ها مختلفه، پیش فرض ها مختلفه، بلای دیگه تو بحث های معرفت شناسی اینا رو باید تفصیلش رو ببینیم ان شاء الله. ادامه بحث رو به شرط حیات در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.